نقاط خوش آب و هواتر کشورمون هم هستش. الان همه در جاده ها هستن، رانندگان مختلف با سطوح مهارتی مختلف، و به ویژه این که راننده های عزیز ممکنه همشون عادت به جاده نداشته باشن، رانندگی براشون خسته کننده تر از کارهای روزمره باشه که در طول سال دارن. خیلی خیلی لازم هستش که به این نکات دقت بکنیم و انشاءالله نوروزی بدون حادثه، بدون تلفات داشته باشیم. دقیقا مثل دوران کرونا که از یک جایی به بعد وقتی آمارهای مرگ و میر کاهش پیدا میکرد و روزهایی که به صفر میرسید همه شادی میکردیم و خوشحال بودیم و به نوعی جشن میگرفتیم، امیدواریم که در رابطه با سفرهای نوروزی هم برسیم به روزهایی که اعلام بشه امروز آمار تلفات نسبت به روز قبل هیچ تفاوتی نداشته، همون آمارها تکرار بشه. و برای این عزیزان و بازماندگانی هم که از این تصادفات برجا موندن و البته دوران قبل دوران کرونا هم، آرزوی صبر داریم و امیدواریم که همه خانواده ها در آسایش و آرامش به سر ببرن. ما با برنامه پا به پای بهار تا ساعت 6 در خدمت شما هستیم.
وفا مردم ایران تبریک میگم.
مردم عزیز ایران، من عید سزار تبریک دارم.
لحرم مبارک امام رضا و سال تازه تان پی تبریک ایدین مردم ایران.
انشالله سال جدید همیشه فل برشت. انشالله سال جدید و لبیان خندون بود.
انشالله سال جدید قمون شروع نشد.
انشاءالله که نوروزتون مبارک باشه و سال پر امید و پر باری داشته باشی.
میری طرف سے تمام ایران والوں کو عید نوروز مبارک ہو.
ہم سب کی طرف سے عید نوروز مبارک ہو.
عیدکم مبارک و انشاءالله سنت جریده لی خیر و سرور انشاءالله.
امیدوارم نوروز سال خیلی خوبی بتونی.
عید نوروز به تمام فارسی زبانان تبریک میگم. نوروزتان مبارک.
عید نوروز برای همه مبارک.
نوروزتان مبارک.
نوروزتان مبارک.
نوروزتان مبارک.
هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز. عیدتان مبارک بشه.
بله، نوروزتون مبارک باشه، سال نوتون مبارک باشه. امیدوارم که در سالی که در پیش رو داریم همه ما بتونیم اتفاقات خوبی رو تجربه بکنیم، و چقدر خوبه که برای کسب تجارب جدید و البته استفاده از تجارب جدید به سراغ دنیای کتاب ها هم بریم. کتاب هایی که هر کدومشون دنیایی از حرف، دنیایی از تجربه و نکات رو با ما میتونن در میون بگذارن، و رفتن به سراغ کتاب ها میتونه جهان رو از نگاه بقیه هم به ما بنمایاند و اتفاقات خوبی رو برامون رقم بزنه. و مطابق هر روز در این لحظه قرار هستش که با کارشناس خوب کتاب برنامه، سرکار خانم الهام قاسمی، گفتگو بکنیم و ببینیم امروز از بین دنیای رنگارنگ کتاب ها کدوم آثار رو انتخاب کردن و قرار هستش که چه کتاب هایی رو به ما معرفی کنن. خانم قاسمی، خدمتون عرض سلام و ادب دارم.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما مجری محترم. نماز رضاتون قبول باشه انشاءالله.
زنده باشین، ممنون و متشکرم خانم. میشنویم از شما گزارش امروزتون رو.
خواهش میکنم. اولی کتابی که من میخوام معرفی کنم اسمش هست کتاب حکایت زخم ها. داعش، دولت اسلامی عراق و شام، دولتی که با پرچم سیاه که اگرچه نام محمد رسول الله بر آن حک شده، اما صاحبانش نه پایبند به آیین و سنت احمدی هم و نه عامل به خوی محمدی. دولتی به دور از عدالت و انسانیت، دولتی جنایتکار که فتنه جهان شمولش داغ‌ها بر دل زنان و مردان سوری، لبنانی و ایرانی گذاشته. جاوید جان جانسوز که نویسنده‌های زیادی رو دست به قلم کرده تا وقایع هولناکشون رو برای همیشه در تاریخ ثبت بکنن. خانم الهه آخرتی از جمله نویسنده هاست. نویسنده‌ای که مسلط در دو زبان انگلیسی و عربی هستش و با نوشتن زندگی نامه مدافعین حرم پا به عرصه نویسندگی گذاشته و حکایت زخم ها یکی از کتب ایشون هست، اثری که در 4 فصل داستان رشادت جانبازانی رو روایت میکنه که استواریشان دشمن رو وادار به عقب نشینی و ترک خاک سوریه کرد. حکایت زخم ها حکایت جانبازی های 4 جانباز مدافع حرم هست که هر کسی از هر کدوم از اونها از زاویه نگاه خودش جنایات داعش در خاک سوریه رو به روایت نشسته. خانم آخرتی در حکایت زخم ها تابلوی اتحادی رو پیش روی خواننده به تصویر میکشه که جهان شموله، اتحادی که مرزهای جغرافیایی رو یکی کرده و ایستادگی و مقاومت رو تا پای جان فرهنگی که کودکان افغان در لابلای کتاب‌های پدرانشون پیدا کردن، فرهنگی که کودک افغانی رو در نوجوانی پایبند به آداب و رسوم ایرانی و عاشق امام و شهادت می‌کنه، عشقی که سبب میشه 2 سال سرگشته بشه و در تهران در واقع گم بشه و در نهایت به جانبازی در خاک سوریه سرنوشتش منجر بشه. آنچه که گفتشا ماجرای حکایت دوم بود، حکایت جوان شیعه افغانستانی از ولادت دایکندی و حالا محمد راوی تحت‌تقاری اثر، اون که روایتگری اولین زخم رو بر عهده گرفته و میکوشه با شروعی طنزگونه از تلخی روزهای سیاه جنگ کم کنه، روزهایی که به قول خودش فکرش رو هم نمیکرد که بخش مهمی از تاریخ کشورش و منطقه بشه. کودک 7 ساله بیروتی که همه زندگیش فوتبال بوده و حالا صهیونیست‌ها با تجاوز وحشیانه بر همش زدن و حالا اون در سن 19 سالگی با وجود مخالفت‌های سرسختانه مادرش با اسم جهادی سراج راهی میدان نبرد در خاک سوریه شده. حکایت سوم حکایت جوان پاکستانی یمنی هستش که داغ شهادت برادری رو بر دل داره که حکم پدری براش داره، پدری که پوتین‌های نظامی اون در بین خرت و پرت‌های مغازه‌اش پسر رو دچار دغدغه می‌کنه تا اونجایی که ساغر 27 ساله بر اساس یه خواب عجیبی خالی از هر شک و تردید میشه و با عضویت در نیروی زینبیون پا در معرکه جهاد می‌ذاره و در عملیات آزاد سازی جاده خناصر از ناحیه سر مجروح میشه. جراحتی که به دلیل ایجاد عوارضی چون سر او رو جزء جاماندگان جنگ میکنه. و آخرین حکایت کتاب و حکایت آخرین زخم، حکایت جانباز ایرانی هستش به اسم سردار رضا سلمانی از اهالی کهند شهریار که در عملیات آزادسازی العیش سوریه برای نجات دوستش مالک هنگام رد شدن از رودخانه در اثر انفجار مین از ناحیه پا مجروح میشه. روایتگری که در 80 صفحه پایانی کتاب ماجراهای زیادی رو به روایت میشینه، مثل روایت احداث اولین پایگاه بسیج در منطقه شهریار در کانکس، روایت ساخت مسجد امیرالمومنین و خوابی که حاج آقا حسینی درباره زمین مسجد دیده بودند و همچنین روایت کمک رفقای شهیدش مثل مصطفی صدرزاده، محمد آژند و سجاد افتی در ساخت مسجد، رفقایی که هر یک به نحوی در خاک سوریه به درجه شهادت رسیدن و داغ جاماندن از قافله رو بر دل اون گذاشتن. آخرین روایت جذاب این فصل روایت سرگذشت جذاب و پرماجرای انگشتر یمنی حاج قاسم سلیمانی در لحظه شهادت است. از جمله خصوصیت اثر جملات طولانی به هم پیوسته است که سبک خاصی از خوانش رو بر خواننده تحمیل میکنه، سبکی با ریتم کند و موسیقیایی که اون رو مجبور میکنه که جملات اثر رو دقیق بخونه. از جمله زیبایی های کتاب وجود دیالوگ ها به زبان اصلیه. مثل چی؟ مثل لهجه هزاره فارسی دری جانباز افغانستانی اسم زبان اردوی جوان پاکستانی یا زبان عربی جوان لبنانی که همگی با وجود اختلافات واژگانی یک کلمه واحد رو دنبال می کنن، مثل کلمه اسلام، کلمه آزادی. از دیگر ویژگی های اثر ثبت عکس هایی هست از حضور هر جانباز در جبهه جنگ و نهایتا بستری شدنش در بیمارستان در انتهای هر حکایت، اتفاقی که برای دو راوی افغانستانی و پاکستانی رخ نداده، یعنی اونا عکساشون رو ثبت نکردن و نویسنده علت عدم وجود این عکس ها رو شرایط امنیتی این دو جانباز و احتمال خطر در خطر قرار گرفتن خانواده های اونها در چه در خارج از کشور و چه در داخل کشور گفته. و در نهایت نقطه اصل کتاب که بر حسب عقیده نویسنده در اشتراک دیدگاه جانبازان غیر ایرانی درباره کشور به نام ایران و شخصیتی به اسم حاج قاسم سلیمانی، شخصیتی که مثل نخ تسبیح دانه های مقاومت رو در کنار همدیگه نگه داشته.
بله.
این نویسنده فعال در زمینه مدافع حرم و منتخب در دومی جشنواره شهید همدانی پیش از این دو اثر دیگه هم داشته به نام کمی بیشتر لمان، هیچ چیز مثل همیشه نیست، که اون دوتا هم روایت زندگی شهید مدافع حرم اکبر شهریاری و امیر سیاوشی هستش که این دو اثر رو هم مثل این اثر با همکاری نشر روایت فتح در واقع نوشته.
بله.
آقای فیروزی بزرگوار، خانم الهه آخرتی متاسفانه چند روزی هستش که پدرشون به رحمت خدا رفتن.
بله.
اگر که اجازه بدید میخواستم از این فرصت استفاده کنم و بهشون تسلیت بگم.
بله حتما، ما هم خدمت خانواده ایشون تسلیت
میکنم
و تسلیت شما رو هم میشنویم. و
خانم آخرتی، دوست عزیز و بزرگوارم، در گذشت پدر عزیزتون رو به شما و خانواده داغدارتون تسلیت میگم و امیدوارم که به حرمت این ماه عزیز پدر عزیزتون مهمان خانه کرم و مغفرت الهی باشن.
آمین. بله بفرمایید اگر نکات دیگری هم بخواید.
دومین اثر مربعهای قرمز است.
بله.
خاطرات شفاهی حاج حسین یکتا از دوران کودکی تا پایان دفاع مقدس. اثر کاملا مردانه است، با محیطی مردانه و شخصیت‌هایی عمدتاً از جنس مذکر. حتی شخصیت‌های زن داستان در خدمت همین محتوای مردانه ظهور می‌کنند.
بله.
و این نشون دهنده قلم توانا و هنرمند خانم زینب عرفانیان هستش که با وجودی که خودش زنه اما خیلی خوب تونسته از عهده یک روایت مردانه بر بیاد، به طوری که استقبال خواننده ها و اهالی این کتاب انقدر زیاد بوده که در طی 4 سال کتاب به چاپ 29 رسیده.
بله.
بنابر اشاره رابی در مقدمه کتاب، ایشون 5 سال، یعنی حاج حسین یکتا 5 سال بودش که قصد مکتوب کردن خاطراتشون رو داشتن که در نهایت با تحریض و تقریب مقام معظم رهبری مبنی بر ناتمام ماندن جنگ یک رزمنده تا نوشتن خاطرات، آقای حاج حسین مصمم میشن که در واقع خاطرات خودشون رو ثبت بکنن. خاطراتی که از دوران کودکی او، یعنی از فضای پیش از جنگ تحمیلی شروع میشه و تا تصمیم امام برای پذیرش قطعنامه طول میکشه. خاطراتی که مهمترین و بارزترین اتفاق اون اتفاقات اصلی 8 سال دفاع مقدس هستش. خاطراتی که علاوه بر سبک زندگی و جلوه های اخلاقی 70 شهید و 80 رزمنده جنگ، انگیزه های الهی و خالص اونها در انتخاب این راه دشوار رو به نمایش میذاره. مجموع خاطراتی که شروع اون مزین هست به تقریض مقام معظم رهبری. در حقیقت نویسنده و رابی در این اثر تلاش کردن که مبنی در واقع تلاش های نویسنده و رابی توی این اثر مبنی بر پژوهش های میدانی بوده. یعنی اونها تمام زوایای حاشیه‌ای و متنی 8 سال دفاع مقدس رو در اختیار خواننده قرار دادن تا ببینن که اونها در یک مکان صف چه حرکت سرنوشتی رو رقم زدن. حاج حسین یکتا از ابتدا تا انتها بر محتوای کتاب سیطره داره و هیچگاه به حاشیه نمیره. اون شبانه روز در همه وقایع، آموزش‌ها، دیدارها، فعالیت‌ها حضور محوری داره و فردی تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیرنده هستش. نویسنده در اینه که در هر فصل از کتاب به موضوع خاص در جنگ پرداخته، زنجیره شخصیت‌ها و رویدادهای کلی اثر رو هم به هم مربوط کرده. کتاب در 14 روایت برهه‌ای حساس از تاریخ معاصر ایران رو به تصویر می‌کشه و کتابی جذاب و مملو از در واقع اتفاقات خشن و احساسی هستش. یعنی گوش مخاطب توی این اثر هم صدای تیر و تفنگ رو می‌شنوه، هم صدای خطبه عقد و دست و هلهله زنان در مراسم عروسی رو. در واقع راوی همه تلخی‌های زمان جنگ رو تنازانه روایت کرده و سعی کرده که توی صفحات کتاب از مخاطب خنده بگیره و این خصیصه برگرفته از خوی و منش طنز پردازانه حاج حسین یکتا. صدای من رو دارین آقای
پیر؟ بله بله بفرمایید.
خواهش می‌کنم. در حقیقت لحن صمیمی راوی به همراه طنز آشکار و نهانو باعث شده که مخاطب در صدد بر بیاد که زندگی پرماجرای این شخصیت رو در طول در واقع کتاب دنبال بکنه و کتاب رو زمین نذاره. امتیاز دیگر این کتاب طرح جلد و عنوان گیرای اون هستش، طرح مربعهای قرمزی که برگرفته از دفتر راوی هستش. علامت دفتر قرمزی که توی مربع هست به نشانه خون هستش که حاج حسین یکتا وقتی که در سمت مسئولگری آمار گروهان در عملیات بعد بودن، جلوی اسم رزمنده هایی که به فیض شهادت نائل می شدن رو یه مربع می کشیده و یک علامت قرمز توی مربع ها سبز می کرده.
بله.
یکی دیگه از ارزش های کتاب سبز جملات و سخنان گوهربار امام خمینی در ابتدای هر فصله و همچنین آوردن عکس‌های از راوی، رزمندگان و شهدا و در کل شخصیت‌ها و رویدادهای هر فصل در پایان اون فصلش.
بله.
کتاب به نسل ساده و قلم روان در واقع نوشته شده و اخلاق مداری رو در طول اثر می‌خواد به خواننده القا بکنه. در نهایت اون چی که در این اثر موج میزنه مجموعی از باورداشته ضد جنگ هست که صادقانه و به دور از رنگ و ریا به رشته تحریر در اومده. در واقع نویسنده در ضمن قلم فرسای خودش آگاهانه به مقدس بودن جنگ تحمیلی و دفاع مقدس پرداخته و اینگونه بیان کرده که دفاع از هویت، ناموس و دین امر مقدس هست. این کتاب در 541 صفحه در توسط نشر شهید کاظمی تاکنون روانه بازار چاپ شده.
بسیار عالی.
اگر که وقت دارین یک کتاب هم در حوزه کودک و نوجوان
میخواین موکولش بکنید این از خب بفرمید این اثر رو هم سوم رو هم معرفی کنید. بفرمید.
خواهش میکنم. خیلی کوتاه هستش.
بله.
کتاب گمبیبی نوشته خانم مهناز فتاحی روایتگر زندگی دختر بچه‌ای هستش که در زمان بمباران در پناهگاه پارک شیرین کرمانشاه پدر مادرش رو گم میکنه و پدر مادر فکر میکنن که اون کشته شده، به خاطر همین اون محل رو ترک میکنن و بخاطر و برای همیشه دخترشون رو گم میکنن و از دست میدن. گم بیبی به زمان کردی به معنای گم شده هستش و کتاب برای گروه سنی ب و جیم نوشته شده و اثر حاضر برگزیده دومین جشنواره باغ کودکی کتاب کانون پرورش فکری بر کودکان و نوجوان هست. این اثر 33 صفحه‌ای توسط نشر سوره مهر زبان بازار چاپ شده.
بسیار هم عالی و ممنون و متشکر. شما سه کتاب رو معرفی کردید و در دل اون کتاب ها هم از گروه های در واقع سیاه دلی مثل داعش یاد کردید. اجازه بدید من در کنارش گروه های مثل القاعده رو هم قرار بدم و امیدواریم که دیگه جهان با قدرتگیری چنین گروه های مواجه نشه و شر اینها از جهانیان کنده بشه و آنهایی که با این گروه ها هم پیمان میشن و پشت پرده های عالم سیاست با اینها هم پیمانن و آنها را حمایت میکنن هم هرچه زودتر به عقوبت اعمالشون برسن و گرامی هم میداریم یاد و خاطره همه آنهایی که خیلی پاک و مؤمنانه و ساده دل در خیلی شهدا و جانبازان قرار گرفتن، در جبهه های نبرد شرکت کردن، هم در جنگ تحمیلی هم در جنگی که در سوریه و عراق بود و بسیار داوطلبانه و بسیار مردانه هم رفتند و جنگیدند. امیدواریم که آنهایی که باقی موندند خداوند بهشون عمر با عزت و پربرکتی بده. این روزها هم روزهای نوروزی فرصت خوبی است برای سر زدن به آسایشگاهی که از این جانبازان نگهداری میشه یا اگر در اطراف فامیل کسی رو میشناسید از همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو هم میخواییم که این عزیزان رو فراموش نکنن و قدر حضورشون رو بدونند. خانم قاسمی، ما هر روز از شما دعای اون روز ماه مبارک رمضان رو هم از دل کتاب دعایی که شما دارید میشنویم و برامون قرائت میکنید. امروز هم بفرمایید دعای امروز رو بخونید برامون و حظش رو ببریم.
خواهش میکنم. قبل از اینکه دعا رو بخونم بهتون بگم که من الان در تخت شهدا هستم و از این فضا دارم با شما صحبت میکنم.
بله.
و دعاگوی هم شما و هم شنوندگان محترم هستم.
بسیار هم ممنون و متشکرم.
خواهش
میکنم. خیلی لطف دارید، در کهف الشهدا مستقر هستید و امروز از اون فضا و اون نقطه شهر حضور دارید و جای بسیار خوب برای کسانی که گرایش های دینی و مذهبی بالایی دارن، فضای بسیار خوبی برای این افراد مهیا شده و این هم میتونه بخشی از گردشگری دینی و مذهبی ما باشه و خوشا به سعادت شما که اهل دعا هستید و اهل عبادت و حضور در اماکن این چنین. بفرمایید، میشنویم از شما.
خواهش میکنم. اللهم وقفنی فیه لموافقت الابرار و جنبنی فیه مرافقت الاشرار و آونی فیه برحمتک الدار القرار به الهیتک یا اله العالمین. خدایا مرا در این ماه به همراهی و همسویی با نیکان توفیق ده و از همنشینی با بدان دور بدار و به حق رحمتت به خانه آرامش جایم ده.
بله، آمین. از شما ممنون و متشکریم. التماس دعا داریم و خدا نگهدار.
حاجت روا باشید. خدا نگهدار.
یا مقلب القلوب بالابصار يا مدبر الليل فالنهار يا مهوض الهول فالأهبال حب الهول
احسن الحال منی هر سال در من میچکم
بله، آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما مردم عزیز و روزدار رو داریم در این لحظاتی که عصرگاهی هست و کم کم داریم نزدیک میشیم به لحظات غروب آفتاب و متعاقب اون افطار. کم و بیش نقاط مختلف ایران، حالا با یک اختلاف ساعت حدود 30 دقیقه ای، داریم نزدیک میشیم به این لحظات و نقاط شرقی کشور که زودتر نزدیک شدن به این حال و هوا و ساعات و دقایق دیگه در غرب کشور هم کم کم غروب خورشید رخنمایی میکنه. امیدواریم که در این لحظات روحانی و عرفانی ما رو هم از دعای خودتون بی بهره نگذارید و ما رو هم فراموش نکنید به عنوان خدمتگزاران شما در رادیو گفتگو و برنامه پا به پای بهار. اما ما هر روز در این مجله عصرگاهی یک بخش ویژه هم داریم که حال و هوای معنوی ویژه تری داره و اون سرزدن به یک امامزاده نورانی و معنوی هستش در اقصانقاط کشور و با اون مدیران اون امامزاده، متولیان اونجا صحبت میکنیم، از حال و هوای اون امامزاده، برنامه های نوروزیش، مسافرانی که به اونجا میان و همچنین معماری و تاریخچه و قدمت اون امامزاده صحبت میکنیم. امروز هم قرعه به نام یک امامزاده خوش آب و هوا در یک منطقه بسیار زیبا افتاده به نام امامزاده ابراهیم شهر آمل و قرار هست با آقای محمد اسحاقی مدیر فرهنگی این آستان امامزاده عزیز و محترم صحبت داشته باشیم. آقای اسحاقی، خدمتون عرض سلام و ادب دارم.
سلام علیکم و رحمت الله. خوشحالم که خدمت شما و همه شنونده های عزیزتون سلام عرض میکنم و به همه بزرگواران و شما سال نو رو تبریک عرض میکنم. امیدوارم که انشالله عبادات همشون هم انشالله قبول باشه و انشالله سال پربرکت برای همه آرزومندی.
بله، متقابلا ما هم این آرزوهای خوب رو برای شما داریم و سالی خوب و خوش و پربرکت رو براتون آرزومندیم. برامون بفرمایید که این امامزاده زیبا و روحانی دقیقا در کجا قرار داره، قدمتش چگونه هستش، چه تاریخچه ای داره؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. امامزاده ابراهیم آمل جزء امامزاده های معروف و شاخص کشوره. تو آمل هم از بین امامزاده هایی که وجود داره دو تا امامزاده خیلی تو کل مازندران معروفن و تو آمل دیگه محوریان، یکی آقای امامزاده ابراهیمه و یکی امامزاده عبدالله. امامزاده ابراهیم تو مرکز شهر آمل قرار داره و از محله های قدیمی آمله. خود آقای امامزاده ابراهیم طبق اون چیزی که معروفه و بر روی مقبره ایشون نوشته شده، ایشون از فرزندان آقا موسی بن جعفر محسوب میشن، گرچه یه نظر هست که ایشون از فرزندان آقا موسی مبرقع مدفون در قم هست، اما اون چیزی که الان تو بین آمل معروفه و بعضی از تاریخ شناسان میگن ایشون از فرزندان آقا موسی بن جعفر هستن که برای دیدار آقا امام رضا به قصد دیدار از اینجا رد می شدن و حاکمان اون موقع باشون درگیر می شن و در همین محل که قبلا به عنوان لاله پرچین معروف بود، یه منطقه‌ای بود، ایشون رو شهید می کنن به همراه برادرش یحیی و مادر ایشون و به همراه یارانشون ایشون رو اینجا شهید می کنن که توسط آقای یعقوب و ابراهیم اینجا ایشون شستشو میشن و دفن میشن. سر مطهرشون میره برای بابلسر. الان بابلسر که به اسم بابلسر معروفه قبلا به عنوان مشهد سر معروف بوده. اونجا هم یه امامزاده ابراهیم داره دقیقا مثل همینجا. بدن مطهرشون اینجاست که از سال 925 که جناب آقای عبدالله نامدار و برادرشون که به عشق اهل بیت میان و بر بدن مطهرشون مقبره درست میکنن که الان اون مقبره موجوده. این دو تا بزرگوار